بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه الله خير ناصر صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. احتمال دوم که عبارت بود از این که یک مضمون و یک مقصود و نتیجه با یک عبارت حلال است و با عبارت دیگر حرام، کلام به مضمون واحد در صورت محلل است و به مضمون دیگر یعنی با عبارت دیگر حرام. عرض کردم در بحث نکاح منقطع اگر به لسان متعتک نفسی کذا فی مدت کذا باشد حلال است، ولی همین مطلوب و مقصود که تمتع از مرأه هست در مدت معین به عنوان به تو که نفسی مثلا باشد یا آجر تو که بزئی مثلا باشد و امثال ذالک، اینا فرمان حلال حرام هست. پس این یک مطلوب مقصود با یک عبارت حلال ولی با عبارت دیگر حرام. این احتمال دوم از نظر مرحوم شیخ و دیگران مردود هست، لذا شیخ رضوان الله علیه میفرمون و کز از ثانی، این کز از ثانی عطف بر اول هست که فرمودن یرد و علال اول کزا و کزا که چند اشکال داشت. بر این احتمال دوم هم اشکالاتی وارد است. اولا در اینجا اگر این احتمال مراد باشد با صدر این روایت مناسبت ندارد. چرا؟ چون سؤال سائل این نیست که ما یک مطلوب را تارتن با یک لفظ انشاء کنیم و اخرى با لفظ دیگر که اگر با لفظ اول بود اشکال داشته باشد با لفظ دوم مثلا اشکال نداشته باشد. اینجور سوالی نکرده است که امام علیه السلام در جواب بفرمایند انشاء اون مطلوب با یک مضمون و لفظ محلل است و به مضمون آخر حرام، بلکه سوال و جوابی که بین امام علیه السلام و سائل رد و بدل شده است در مورد بحث و روایت که در این روایت هم عنوان حلال و حرام هر دو آمده است، سؤال از بیع مالیس انده است، چیزی رو ندارد و میخواهد این را به طرف بفروشد، نه به عنوان بیع فضولی به عنوان خودش و نه به عنوان به اصطلاح وکالت در خرید، نه به عنوان فروش فضولی است، نه به عنوان وکالت در خرید، نه به عنوان بیع مستقل که بایع را هم خودش میخواد قرار بدهد با اینکه مالک نیست و اون آقا هم از همین شخصی که مالک نیست میخواد بخرد و عالم به مالک بودن به نبودنش هم هست، میداند این مالک نیست ولی میخواد بفروشد، این چی جوری است؟ این سوال را از امام علیه السلام کرده. علاوه بر این که اشکال دوم اسناد حرمت به کلام حسب ما باشیم و ظاهر در این احتمال دوم حرمت و حلیت را اسناد دادن به چی؟ به کلام. و حال این که واضح است که اسناد حلیت یا حرمت به کلام اسناد الی غیر ما هو له است، به جهت این که کلام نه محرم است نه محلل، علت و اسباب حرمت امور معینه‌ای هستند که اگر اون امور یکی از اونها باشد حرمت ثابت است. حلیت هم همینطور، حلیت استفاده از مال غیر معلل است به علل خاصه، مثل هبه مثلا، مثل بی، مثل صلح، مثل آریه و امثال ذلک. اگر هر یک از اون اسباب حلیت تصرف بود حلال است تصرف، اگر نبود حرام است. پس بنابراین کلام به ما هو کلامون جوری نیست که محلل باشد یا محرم باشد. الکلام به ما هو کلامون لا محلل ولا محرم. فیزن احتمال ثانی هم مردود شد. احتمال سوم و هو العمده در بین این احتمالاتی که شیخ رضوان الله علیه ذکر فرموده اند این است که هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر فرمودند به تبع مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه و تبعیت کرده است از مرحوم فیض و مرحوم به اصطلاح شیخ رضوان الله علیه ما جناب مرحوم میرزای نائینی. ایشان هم همین احتمال سوم رو قبول میکنه. لذا دقت بفرمایید که چی میخواد بفرماید. احتمال سوم این است که در این احتمال کلام در هر دو فقره یحلل الکلام و یحرم الکلام کلام کلام واحد باشد، از باب این که الف لام را عهد اگر بگیریم این کلام دوم یعنی همون کلام اول، انما یحلل الکلام و یحرم نفس همون کلام نه کلام آخر. طبق احتمال اول و دوم کلام در فقره یحلل الکلام غیر از کلام در یحرم الکلام است. پس بنابراین دو تا کلام است که احد الکلامین یحلل و کلام آخر یحرم. اما در احتمال سوم نه، کلام واحد است، همین کلام واحد تارتن یحلل و اخرى یحرم. چطور؟ کلام واحد نمی شود منشأ بشود برای دو امر متضاد، چون بین حلیت و حرمت تضاد است. چطور می شود کلام واحد بما انه واحدون یحلل و یحرم؟ اگر یحلل دیگه مجالی برای یحرم نیست، اگر کلام بما انه کلامون یحرم مجالی برای یحلل نیست. چطور شما می فرمایید کلام با اینکه کلام واحد است یحلل و همون کلام واحد یحرم؟ این را آمدن فرمودن به جهت این است که دو حالت مقایر با یکدیگر و دو حکم متفاوت با یکدیگر ولو به عنوان تضادم نباشد تفاوت که است بین حلیت و حرمت بر اساس وجود کلام و عدم کلام است. الکلام یحرم مثلا اگر چی وجود داشته باشد و یحلل اگر وجود نداشته باشد. پس به لحاظ وجود یحرم و به لحاظ عدم یحلل. پس کلام واحد وجودن و عدمن منشأ می شود برای دو حکم متغایر با یکدیگر و اون عبارت از حلیت و حرمت. این احتمال را فیض کاشانی رضوان الله علیه در وافی به این تعبیر آوردند. ایشان می فرماین هذا الخبر ورد فی باب بیع ما لیس عنده. بعد می فرماین فعدم و ایجاب البیع بالفعل یکون و محللن. اگر در اون گفتگویی که این شخصی که لیس عنده و شی لیس عنده و متاع، این شخص اون گفتگویی که کرده ان اگر اون گفتگو به عنوان ایجاب بیع نباشد، پس عدم ایجاب بی یکون و محلل، این موجبی می شود که حلال باشد. ولی اگر اون گفتگویی کردن در واقع با این که هنوز مالک نشده، نه به عنوان فضولی و مالک، البته خب اقسامی دارد فضولی، یکی از اقسام بی فضولی این است که بی را به عنوان خودش بفروشد، به عنوانی که خودش بایع است اقدام به فروش بی بکند ادعا. دقت کردید؟ اینم یکی از اقسام و صور بیع فضولی است. علی حال به این عنوان اگر بفروشد و این کلام به عنوان ایجاب البیع باشد، دیگه بعد از آنی که رفت از مالک خرید و اینا دیگه دوباره نمیاد بشیند بگد که آقا بیع تو کذا و کذا، این حرفا دیگه نیست. همون به اصطلاح گفتگوی اولیه‌ای که بین این دو نفر ایجاد شد، همون کلام رو به عنوان ایجاب البیع بدانند، این یکون محرم. پس نبودن اون کلام به عنوان ایجاب محلل، بودن اون کلام به عنوان ایجاب محرم. این رو مرحوم فیض میفهمند. لذا میفرمایند عدم و ایجاب البی بالفعل یکون محللا و ایجابه یکون محرما. خب در اینجا به این صورت، حالا جای دیگری هم داریم این قسم رو میفهمند. بله مثلا کلام واحد محلل باشد در یک جا. حالا اگر بخوایم بگیم که کلام واحد بما انه واحدون و بما انه موجودون، این اخص از ما قبل است، چون در صورت قبل که الان گفتیم کلام واحد به لحاظ وجود و عدم به عنوان کونهی ایجابن یا به عنوان عدم کونهی ایجابن. پس به لحاظ وجود و عدم در نظر گرفتیم به نسبت علل ایجاب. کون الکلامی ایجابن محرم و عدم و کون الکلام ایجابن محلل. حالا می شود که وجود کلام واحد در به نسبه الى محلن محلل و به نسبت الى محلن آخر محرم. بله، عقد نکاح در محل مرعی خلیه و غیر معتده که در عده کسی هم نباشد، این کلام محلل هست. ولی همین کلام نسبت به مرعی ذات بعد، نسبت به مرعی که در عده غیر هست، قطعا محرم هست. پس به این کلام واحد فی محل محللون و فی محل آخر محرمون. عرض کردم شیخ رضوان الله علیه این بیان را و این وجه را که از مرحوم فیض نقل می کند، خودشان هم همین را اختیار می کند. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه هم همین را اختیار می کند. عبارت مرحوم میرزای این است که اذا کان الکلام الفاقد لش الجامع لشرائط و فاقدا للموانع یکون محللا. این عبارتشان را کلام واحد می گیرند. میگن کلام اگر جامع شرائط باشد و فاقد موانع باشد، چنین کلامی محلل است. و همون کلام اذا کان فاقدن لشرائط او واجدن للموانع یکونو محرما. پس یک کلام واحد است. به لحاظ واجدیت کلام لشرائط و فاقدیتش للموانع اینجور بود محلل است. اگر فاقد شرائط بود و واجد مانع بود، در این صورت محرم است. پس ایشان هم ببینید مثل مرحوم فیض، مثل مرحوم شیخ، در احتمال سوم کلام را به عنوان کلام واحد در نظر گرفتن، ولی محللیت اون نه به لحاظ وجود عدم، بله وجود عدم را به نسبت به نفس کلام قرار ندادن، وجود عدم را نسبت به شرایط و موانع قرار دادن که اگر واجد و شرایط و فاقد و موانع باشد محلل. فاقد و شرایط یعنی ولو شرط واحد و واجد الموانع ولو مانع واحد یکونو محرمه. یک مقداری ما قبل از اینکه اشکال بر این وارد بکنیم، در تقریب فرمایش مرحوم میرزا مطلبی را عرض بکنیم. ایشان می‌فرمایند کلامی که فاقد شرایط است، این کلام نمی‌توانیم بگیم محرمه. مثلا اگر بیع مالیس انده بکند و ایجاب بیع هم باشد، شما بطلان این بیع را به ایجاب نسبت میدید؟ نه، واضح است به ایجاب نسبت نمیدید. چرا؟ برای خاطر اینکه حرمت تصرف مسبب از اولین سببی است که در اینجا وجود داره. تعبیر سبب را اگه ما جزء سبب را اطلاق سبب میکنیم، اب نداره بالمسامحه. ما حسب ترتیب تکوینی باید اول حساب بکنیم. شی شخص تا مالکی چیزی نباشد، اصلا فکر فروش معنا ندارد، تا چی برسد مرحله ایجاب. خب وقتی شخص مالک نیست، مالیس انده کنایه از مالک نبودن است. اگر انسان مالک نیست، با فرض عدم کونی مالکن، بگین آقا این بی باطل است. چرا؟ چون به اصطلاح ایجابش اشکال دارد. این حرف اصلا درست نیست. برای خاطر این که ما وقتی سبک سیر تکوینی این معامله رو در نظر بگیریم، سیر تکوینیش اقتضا دارد که شما عدم معلول رو مستند به اون عدم اولین شیئی که لازم است وجود او، به او مستند کنید و اون عبارت از مالک بودن. بعد این مالک باید مهجور نباشد، بعد این مالک چیزی نباشد، شرایطی دیگری که دارد نسبت به متعاقده، نسبت به عوضه، نسبت به خود عقد. نه که بیاین سراغ ایجاب که هنوز به اونجا نرسیده کار، بگین آقا به خاطر اینکه این ایجاب اشکال دارد. پس اسناد حرمت به ایجاب اسنادی است مسامحه درش هست قطعا. پس عدم حلیت مسبب است از عدم سبب حلیت و مستند به ایجاب به نخواهد بود. پس اسناد حرمت به عدم ایجاب یا به اینکه ایجاب واجد شرائط نیست، این اسناد اسنادی است که خیلی چی نیست. لذا باید دقت داشتیم. شاید ما عرض کردم در توجیه این کلام چیزی که میشود گفت این است که اسناد حرمت یا حلیت را به کلام مسامحه است، عبارت اخرای همون سبب اول و عدم سبب اول است. اگر حلیت دارد مسند میشود به اون اولین سبب، اگر حرمت هست مسند میشود به عدم اون سبب اول. ولی به جای تعبیر به سبب اول در هر یک از حلیت و حرمت، تعبیر میکنن به این که کلام یحلل یا کلام یحرم. شیخ رضوان الله علیه همین احتمال اول رو عرض کردیم اختیار میکنن و عبارتی هم دارن میفهمن و هذا المعنا یکون مختار الفیض رضوان الله علیه. اما اشکالات، چندین اشکال آقا بر این احتمال وارده. اولا ما ابدا در باب قضایای حقیقیه که موضوع عبارت است از کلی طبیعی به شرط الوجود، پای عدم رو نباید به میان بیاریم. موضوع در قضایای حقیقیه عبارت است از کلی طبیعی به شرط الوجود. معقول نیست که موضوع مرکب باشد از وجود و عدم، لذا کلام واحد محللیت و محرمیت را به لحاظ وجود کلام واحد و عدم کلام واحد دانستن خلاف تحقیقی است که عرض کردی. آزو اولا، پس در این قضیه‌ای که امام علیه السلام در مقام جواب می‌فرمایند، کلامی که موضوع برای یحلل است امرون وجودیون، کما اینکه کلامی که موضوع برای حرمت هست که یحرم الکلام امرون وجودیون. نه اینکه یک کلام در یک صورت که وجود داشته باشد یحلل، نداشته باشد یحلل، در صورتی که وجود داشته باشد یحرم. کلامی که وجود ندارد نه منشأ حلیت است نه منشأ حرمت.
کلام رو که نگفتن وجود نداره که، تعبیری که شما فرمودید این بود که کلام رو به دایی ایجاب میگه یا نه.
کلام، حالا اجازه بفرمایید هنوز کلمه کردیم، ما اصلا
نه کلام نیست، فرض اینه که کلام هست.
عرض بنده اینه که مرحوم شیخ و اون دو بزرگوار دیگه نفرمودن که کلام اولا کلام واحده، دو حالت حلیت و حرمت به لحاظ وجود او و عدم او. عدم این کلام به عنوان ایجاب، پس کلام هست، قبول داریم فرمای شما را، اما این ایجاب هست یا نه؟ پس کلام به عنوان ایجاب بودن و ایجاب نبودن اینجوری، پس ایجاب نبودن را منشأ قرار دادن برای حلیت، موضوع قرار دادن برای حلیت، ایجاب بودن را موضوع قرار دادن برای چی؟ برای حرمت. برعکس عرض کردم، ایجاب، بله درسته، ایجاب بودن برای حرمت، ایجاب نبودن برای حلیت. ما حالا همین ایجاب نبودن، نبودن ایجاب منشأ شده است برای حلیت. این چه حرفیه؟ اصلاً امر عدمی نه در حلیت نقش دارد نه در حرمت، عدم نقش ندارد در هیچی از این دوتا. این معنای کلام. پس بنابراین ما باید موضوع را امر وجودی بدانیم. ناید امر وجودی متحیز به حیثیتی حکمی دارد، متحیز به حیثیت اخرى حکم دیگری دارد، یه عیبی ندارد. ولی این که ما بگیم شیء واحد به لحاظ وجود، شیء واحد چی؟ ایجاب. به لحاظ وجود یعنی این کلام به عنوان ایجاب اگر باشد یحرم، اگر به عنوان ایجاب نباشد، نبودن این کلام به عنوان ایجاب، این نبودن موضوع است برای حلیت. این حرف گفتنی نیست. چیزی که عدمی است نمیشد موضوع قرار داد برای حکم، حکم میخواد حرمت باشد یا حلیت باشد. از اول ثانیم، آیا حلیت یا حرمت امر عدمی هن یا هر دو امر وجودی هن؟ با شما دقت بفهمین چه عرض میکنم. هر یک از حلیت و حرمت هر دو امر وجودی هن، ولی وجود و کل شیء به حسبه. نمیخوام بگه وجود خارجی داره که نشان بده بگه آقا این حرمت از اون حلیت است. نه، حلیت ثبوت شیء هست، کما اینکه حرمت هم اثبات شیء است. در هر یک از جعل حرمت یا حکم به حرمت یا به حلیت، در هر یک از این دوتا امر وجودی در اینجا مد نظر است. خب اگر محمول که حرمت است یا حلیت امر وجودی باشد، میشود موضوع او امر عدمی باشد؟ امر نمی شود. چرا؟ چون حکم نسبت بین موضوع و محمول هست. اینی که مستحضرین دیگه، حکم همون نسبت متقومه به منتسبه این است که موضوع محمول باشد. آیا می شود تقوم نسبت به یک امر وجودی و یک امر عدمی؟ یه اصلا گفته نیست. خب شما در اینجا حرمت را محمول قرار دادید برای چی آقا؟ برای عدم کونه ایجابن. عدم الایجاب موضوع، حرمت محمول. خب آیا بین عدم الایجاب، عدم الایجاب شیئی نیست، فقط به اصطلاح به لحاظ اضافه یک معنای در ذهن میاد، الا اگر اون مضاف الیه بردارین دیگه چیزی نیست با قطع نظر از مضاف الیه. خب شما عدم الایجاب را موضوع قرار میدین، محمول او رو چی قرار دادید آقا؟ حرمت. محمول او رو حلیت قرار دادید. نمیشود آقا محمول امر وجودی باشد که حلیت است، موضوع و عدم الایجاب. در قسم دومش اشکال ندارد که وجود ایجاب موضوع باشد برای حرمت، این مشکلی ندارد. ولی در اون قسم عکسش که عدم الایجاب موضوع شد برای حلیت، عدم الایجاب که امر عدمی است نمیشود موضوع قرار بگیرد برای حلیت که امر وجودی است. هزا ثانیه. پس اشکال دوم اینه که بنابر تقریب شما لازم میآید محمول که امر وجودی است که حلیت است، این محمول محمول باشد برای یک شیئی که امر وجودی است.
اینجا موضوع ما که عقل نیست که عقل حلال باشه یا نبودش حلال باشه، موضوع ما عقل ماله،
اون اثره، اون اثر حکمه. یعنی بعد از آنه که حلیت ثابت شد یا حرمت ثابت شد، تصرف یا عدم تصرف برای ما ثابت میشه. اون اثر مجهول شرعیه دیگه، شارع جعل حرمت میکنن.
حلیت و حرمت چه
چیزی؟ احسنت، حلیت تصرف. اما این حلیت جعل شده روی چه چیزی؟ حلیت ها موضوع میخواد دیگه. پس شارع حکم میخواد بکند به حرمت یا حکم میخواد بکند به حلیت، باید یک موضوعی را در مد نظر بگیرد. اون از آثار بله، ولی حرف در اینه که در این حکمی که میکند موضوع باید داشته باشد. حکم بلا موضوع که معنا ندارد، چون حکم عرضه. حکم عرضه، نه نه اون اثره. حکم موضوع میخواد چون عرض موضوع میخواد. موضوعی که این حکم بر او عارض شده، بر چی عارض شده است؟ بر ایجاب، بر عدم ایجاب. عدم الایجاب که امر عدمی است که نمیشد موضوع قرار بگیرد برای حکم شارعه. عرض نمیشد عارض بشد برای یک امر عدمی، باید موضوع او چی؟ امر وجودی باشد. این اشکال دومی است که در اینجا بیان کرده اند. و اما اشکال سوم که ادق از این دو اشکال هست، از مرحوم محقق اصفهانی از فرمایشات ایشان استفاده می شود، این است که می فرمایند اصلا اسناد حرمت به کلام معدوم معقول نیست، چون عدم الایجاب کلام معدومه دیگه. اسناد حرمت به او غیر معقول است، این اسناد به امر عدمی است. حالا اینجا یک اشکالی است و اون اینه که این کلام شما مبنی بر یک مطلبی است که اون مطلب اساسی نداره. یعنی اشکالات شما برای خاطر اینکه در باب الفاظ و وضع الفاظ برای معانی، آیا اساساً وجود یا عدم عقص شده؟ ابدا. شما عنوان ایجاب رو در نظر میگیرید، عنوان کلام رو در نظر بگیرید، طبیعی کلام آیا درش وجود هست؟ در او عدم هست؟ خیر. تمام این اشکالاتی که شما کردین تا اینجا بر اساس این است که چون پای وجود رو به میان میارید، لذا گیر میکنید، میگید آقا نمیشود حرمت که امر وجودی است، حلیت که امر وجودی است، این دوتا عارض بشوند، هر یکی از اینها عارض بشود در امر عدمی و موضوع نمیشود امر عدمی باشد. ولی اگر شما پای وجود رو در میان نیاورید، هیچ یک از این اشکالات نیست. ما وجود طبیعی کلام را در نظر میگیریم، میگیم کلام به لحاظ به اصطلاح خصوصیتی که دارد وجودن طوری باشد، عدمن طور دیگر، این چه عیبی دارد؟ ولی با قطع نظر از اینکه وجود یا عدم اخذ بشود در موضوع. خب مفاهیم از الفاظ فهمیده می شود، طبیعی مفهوم بدون دخالت وجود در اون مفهوم، و و این اشکالات شما هم در صورتی است که وجود را دخیل بدانید. اما اگر وجود را دخیل ندانستید، اشکالات وارد نیست. ولی جواب این اشکال این است که در واقع باید بگه مفاهیم ثبوتی اگه در مقام تعریف باشند، بله پای وجود در میان نیست. شما در باب حدود به مفهوم و طبیعی مفهوم نظر دارید، اصلا نظری به وجود اونها نیست. ولی اگر در غیر باب حدود باشد، مثل باب قضایا در اینجاها، قهرن موضوع به حمل شایع مراد است، ولو این که به نحو قضیه خارجیه نیست، به نحو قضیه حقیقی است، ولی شرط وجود شده است، لذا به شرط الوجود موضوعیت دارد. اگر وجودی نداشته باشد معنا ندارد، میخواد برای چی موضوع باشد؟ تمام کار پای وجود به میان میاد. لذا اگر تکالیفی را که شارع جعل فرموده است دقت بشود، در تمام اینها نظر به وجود هست. اگر نظر به وجود نباشد، اصلا جعل احکام در واقع لغوه، لغویت هم لازم میاد. لذا باید بگیم در غیر باب و حدود مطابقت اون به اصطلاح مفاهیم با مسئله وجود یک امری است که در محل امثال بحث ما لحاظ می شود. پس بنابراین در اون جایی که شما الفاظ را فانی در معنا قرار میدید و به اصطلاح فناء لفظ در معنا ملحوظ است، در اونجا پای وجود در میان نیست، مثل باب و حدود و در باب مثلا کتاب لغت و اینها که اونجا مراجعه میکنید. ولی در غیر اونجا اینجوری نیست که پای وجود در میان نباشد. و ما نحنفی هم از باب حد نیست، ما در باب قضیه است، به عنوان جهل ثبوت شیئن لشیئن هست، لذا ثبوت عرضی است برای معروضی. در اینجا قطعا این عروض عارض به لحاظ وجود هست در خارج، چون در باب قضایا آقا باید اینا دیگه نمیخوایم وارد بحث منطقیش بشیم، باید یک به اصطلاح هویتی در میان باشد. اگر به لحاظ مفهوم هویت نیست، باید به لحاظ خارج قطعا اتحادی باشد. و در باب به اصطلاح این قبیل از قضایا که مفهوم موضوع با مفهوم محمول فرق دارد، اون جهت وحدتشان وجود است در خارج، پس پای وجود در اینجا به میان میاد. اینا تا اینجا شده ها دو تا یا سه تا اشکال. علاوه بر همه اینها، همون مسامحه ای را که عرض کردیم، اون مسامحه در اینجا میاد، مسامحه ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و مرحوم میرزا نائینی به اون توجه داشتند. ما میگیم چرا این مسامحه رو ما داشته باشیم؟ اطلاق محلل بر عدم کلام، این هم مسامحه واضحی درش هست، چون بقای هر یک از دو مال در ملک مالک اصلی به بقای علتش است، نه به عدم علت زد. اگر شی حدوثاً معلول علتی بود، بقاءً هم معلول همون علت است، نه اینکه بقاءً معلول باشد به عدم علت زد او. شما مالک کتابید، میگیم چرا مالک کتابید؟ برای خاطر اینکه همون علتی که منشأ شد، فرض کن به ارث انسان کتابی رو مالک شد، مادامی که چیزی که مزیل این ملکیت باشد نیاد، این ملکیت است. اما استناد این ملکیت این مال را به این شخص به چی میدن؟ آقا به بقای علت ملکیت. میگن آقا این مثلا به ارث بوده است و مالکش هست دیگه، تموم شد. یا خریده، مثلا اگر 10 سال پیش 100 سال پیش یه چیزی رو خریده است، تا زمانی که چیزی که مزیل ملک اوست نیاد، میگن آقا این ملک اوست. چرا؟ میگه بله آقا خرید دیگه در فلان سال. یا حیازت کرد مثلا، امثال ذالک از اسباب ملک. خب اگر این ملکیت آمد، آیا بقای ملکیت را مستند به چی باید ما بکنیم؟ به همون علت ثبوتی و علت وجودی او، نه به این که بگیم آقا علت ضد او نیامده است. علت ضد او نیامدن این اصلا معقول هم نیست به این مستند بکنیم. بگیم آقا چون مثلا فرض کنیم آقا نفروخته است، چرا مالک؟ چون نفروخته. چرا مالک است؟ چون هبه نکرده است. چرا مالک است؟ چون نمرده که به ارث به ورثه منتقل بشه قهرن. اینجور نمیگیم که میگم آقا این آقا خرید الان هست، یا به ارث بهش رسید الان هنوز هست. ب به همون ملکیتی که منشأ شد برای مالکیت به اون مستند میکنن، نه به یک امری که مضاد با ملکیتی اون هست به عدم اونها.
اسنادش به اون اسناد به عدم مانع است، یعنی در واقع دارم یه مقتضی موجود مانع هم نیست.
نه رافع بگید نیست، رافع نیست بس. نه نه ما در وقتی که
اگر بگیم تو مشکلی پیش میاد،
نه رافع نیامده، رافع نیامده حرفی است، نه به عدم، به عدم، به عدم علت زد، به عدم علت زد
تحلیل
در میاد. نه اون اصلا این چه طرز صحبت کرده نیست که اینجوری اصلا صحبت بکنه، این اصلا درست نیست این طریقه. یعنی روال عادیش اینه، شما وقتی علت تام یک شیء هست چرا به عدم رافع مستند میکنین؟ میگه نه آقا این علت هست دیگه. حالا بله نتیجهش این میشود که یعنی چی؟ یعنی این آقا هنوز نفروخته است، یعنی هبه نکرده است، هنوز نمرده که به ارث برسه، در سال ساله فعلا هازا. این احتمالی که مختار مرحوم شیخ و مرحوم فیض و مرحوم ناینی رضوان الله علیهم بوده است مبتلا به این اشکالات هست. و اما احتمالات بعد انشاءالله.